أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى اللهم على سيدنا محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحویلا. خدمت عزیزان و سروران بزرگوار، توفیقی است ان شاء الله ادامه آیات نورانی سوره اسراء رو امشب هم خدمت عزیزان تقدیم کنیم. آنی که تلاوت شد آیه 55 و بعد از آن است که موضوع گفتگوی این نوبت است. فرمود و ربک اعلم و بمن فی السماوات والارض. در آیه پیشین و به مناسبت بحثی که مطرح شد گفتیم که خداوند سبحان الگوی سخن گفتن رو به مؤمنین مطرح می کند و پیشنهاد می دهد. به عباد و بندگان خیش میگوید که سخن گویید، اون هم سخن گفتنی که احسن است، که توضیح نسبتاً جامع و فراگیری رو پیرامون ارزش کلام، سخن و شیوه های گفتگو و قالب و کیفیت بیان دیشب خدمت عزیزان در پناه آیات و روایات بازگو کردیم و تمام شد. البته در ادامه عرایض به اینجا هم اشاره شد که در این آیه شریفه این نکته هم قابل استفاده است که مفسرین عظام هم تذکر دادند. خداوند در صدد بیان این موضوع نیز می باشد که به مؤمنین اون شیوه برخورد صحیح حتی با کسانی که ممکن است دلهای اینها نسبت به اون جماعت کینه ها هم دارد، حتی نسبت به کافرین هم خداوند سبحان این نکته را بازگو می کند که شأن مؤمن آن است که سخن نیک بگوید. گفتار و کلمات خبیث غیر طیب به تعبیر اصطلاح قرآنی و به بیان خودمون کلمات زشت ناهنجار در قاموس مسلمانی جایگاهی ندارد و در ادبیات گفتار مسلمان نباید هرگز دیده شود و مشاهده بشه، هر شکل اون، هر بیان اون. این رو فرمود و بعد هم برای اینکه یه پشتوانه بعد از این بحث بیاد و ریشه های این قضیه رو خداوند در این حال مطرح کند، ربکم اعلم بکم، این نکته هم اشاره شد که شما با کسی درشت میگویید، بد میگویید، ناپسند میگویید، اما شما چه میدانید که اون جایگاه والاتری از شما در نزد خداوند سبحان نداشته باشد. این نکته مهمی است. وقتی به دوستان این حدیث را عرض می کردم که حدیث گران سنگی است که فرمود همان گونه که شب و لیله قدر در میان سالها پوشی در میان شبهای سال پوشیده است، گاه اولیاء خداوند و بندگان محبوب خدا، اونهایی که دوستشون می دارد خداوند، در میان بندگان او پنهانند. هر بیشه گمان مبرگ خالی است. شما به گونه ای رفتار میکنید با کسی که حتی اون رو ناپسند هم میدانید، اما چه اطلاعی دارید که اون در نزد خداوند مقامی و منزلتی و جایگاه مقبولی نداشته باشد که شاید ما از اون محروم باشیم. اولیایی تحت قبایی لا یعرفهم الا اولیایی، دوستان من زیر جامه منند. حدیث با بیان خاصی گفته شده، حدیث قدسی است. در زیر جامعه من قرار دارند، نمی شناسد کسی ایشان را مگر ولی من باشد. هر کس دیار آشنایی است داند که کلام ما کجا است. پس بحث ظریفی است. این رو هم در پایان فرمود و آنگاه آیه امشب و ربک اعلم، و این که در مورد انسانها گفتیم که خدا میداند چه کسی مستوجب رحمت یا عذاب است، اما پروردگار تو آگاه است و آگاه ترین است و هر آنچه در آسمان و زمین، نه شما آدمیان، خدا حقیقت و ماهیت هر موجودی رو در آسمان و زمین و در سراسر خلقت میداند. خب مثل این که این بحث تمام است، به بهانه این گفتگو یه بحث دیگه از اینجا شروع میشه که البته بی ارتباط نیست اما در این حال یه مقدمه است. بلقد فضلنا بعض النبیین علی بعض، و به همین خاطر ما بعض از انبیاء رو بر بعض دیگر فضیلت دادیم. خب استهزار دارید، این موضوعی است که در قرآن چندین بار تذکر داده شده است و به این اشاره شده است. از یه سو گاهی این رو به عنوان یه تناقض قرآن بعضی ها به ذهنشون آمده است که خدا در جایی فرموده است که تلک الرسل، یا این آیه شریفه رو بفرمود که لا نفرق بین احد من رسله، هیچ تفاوتی بین انبیا نیست. از این طرف بلقد فضلنا بعض النبیین، بعض از انبیا بر بعض تفضیل دارند، آیا این دو با هم سازگار است؟ آیا حالت تناقض ندارد این دو کلام؟ خب اینها میدونید مثل همون مقولات دیگری است که در موارد خود اون تذکر داده شده است خدمت دوستان، که ما گاه ممکنه یه مواردی رو تعارض یا تناقض بدوی در اون میبینیم به خاطر عدم تأمل و توجه به مفاد و حقیقت بحث، اما وقتی که اون حق و باطن و اون جان مطلب رو میشود و روشن میشود، بسیار قضیه متحول میشه، چیز دیگری خواهد شد. انبیاء الهی از جهت مقصد و مقصود هیچ تفاوتی ندارند، لا نفرق بین احد من رسله، اینها یه سخن دارند. تمام مردان الهی یک هدف رو تعقیب میکنند، اون هم تقرب دلها به سوی صاحب دل و خداوند وجود است. انبیاء آمدن تا دست بشریت رو بگیرند به سوی خدا ببرند، این هدف اینهاست. پیامبران الهی در این هدف مشترکند، از آدم تا خاتم لا نفرق بین احد من رسله، هر کدام از اینها در هر مقطع زمانی که بودند همین پروژه را تعقیب میکردند، در همین راستا میکوشیدند، با یک انگیزه، با یک شور، با یک تفکر، با یک مبنا نظری و عملی، اینها شادمان و جدی در همین میدان بودند و سعیشون رو به کار میبستند برای نزدیکی انسان ها به سوی خداوند سبحان و خالقشون و نجات بشریت و سعادتمندی او. اما هیچ منافاتی نیست در این جهت که انبیاء الهی به لحاظ استعداد مردم زمانشون، به لحاظ توانمندی مخاطبانشون و به لحاظ گستره مسئولیت و مأموریتشون تفاوت وجودی داشته باشند. به همین خاطر لقد فضلنا بعض النبیین علی بعض، انبیان که در یه محدوده کوچک تلاش و کوشش داشتن، یه روستایی رو این پیامبر به عهده دارد، یه مأموریتی دارد در حد جماعت محدود، اما یه پیغمبری که جماعت بسیار زیادی رو زیر پوشش قرار داده است، یه پیغمبری که با یه شهر و قومی مانند لوط سخن میگوید، مانند هود، الی مدین اخاهم شعیبا، با یه سرزمین مدین یا معان اردن هاشمی امروز داره صحبت میکند، این دایره وسیع تری دارد. اونی که خدا میگوید ارسلناه الی مئت الف او یزیدون، به سوی 120 هزار انسان و نفوس مأموریت و مسئولیت دادیم یونس را، بعد از اون بازسازی شخصیتی و اون معراجی که پیدا کرد و یافت مشکلات خودش رو، با اون اوج و تعالی که گرفت میرود به سوی یک جماعت 120 هزار نفری. این به اون پیغمبری که برای جماعت محدود کار میکند و رسالت دارد یکی نیست. و این رو بیارید بالاتر، این بحث رو برسانید به اونجا که انبیایی که اینها سخنهای جدیتر و مقولات مهمتری رو برای بشریت مطرح کردند، پیامبرانی که شما از اونها گاه تعبیر میکنید به اولو العزم که یه اصطلاح قرآنی است، فصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، خدا به پیغمبر میگوید یا رسول الله، همونطور که اولو العزم از رسولان اینها جدیت می کردند و مقاومت، شما هم در همین مسیر قرار داری، باید چنین عمل کنی. اون پیامبرانی که بیشترین بردباری و شکیبایی رو در تحمل مصائب داشتند و بیشترین حسن نظر و مهربانی و مهرورزی رو به جامعه نشان دادن. اینها میشن اولوالعزم در این قله بلند. به تعبیر روایات اینها سادت الرسل، اینا آقایان رسولان الهی هستند. اینا بزرگ مردانی هستند که معارف بشری از اذهان بلند اینها تراوش کرده است. پنج پیغمبر بزرگی که بدون شک در میان این پنج تا شخصیت پیغمبر مکرم اسلام استثنایی است. یعنی حیطه رسالت پیغمبر، مسئولیت او اینه که به تعبیر ساده و روان و عامیانه اگر عرض کنیم آخرین تیر ترکش خداست دیگه. خداوند بعد از او حدیث سخنی برای بشر ندارد و نمیگوید. آنچه میخواسته بگوید در قلب او قرار داده است که برای بشر مطرح کند و بازگو کند. آنچه میخواسته است بر او نازل کرده است. آخرین پیام و آخرین پیامبر، آخرین فرستاده و آخرین فرستاده شده. دیگه چیزی نیست بعد از آن که خدا بخواهد با بشر در میان بنهد. پس طبیعی است عقلن که این شخصیت باید کسی باشد که آنچه خوبان همه دارند تو یک جاداری باشد. باید شخصی باشد که خدا رسما ابلاغش رو در قرآن خودش بخونه. ما این تعبیر رو در مورد هیچ کس نداریم که خدا در قرآن بگوید محمد رسول الله. محمد رسول الله. اون بزرگ خدا ابلاغ رو دارد میخوند. او رسول الله هست. این متن قرآن دیگه، متن وحی که ابلاغ پیغمبر مکرم اسلام است. این رو نگاه میکنید میبینید خدای سبحان تمجید و توصیفی که از نبی مکرم در قرآن میکند از هیچ پیغمبری به عمل نیامده است. شخصیتی که برو یا رسول الله هیچ نگران نباشه، نافتحنا لک فتحا مبینا، فتحنامه او را خدا قرائت میکند در کلام خیش. شخصیتی که میبینید وقتی خداوند میخواد دیگه قسم یاد کند، بالاترین قسمها را بعد از خودش به جان او قسم یاد میکند. لامرک انهم لفی سکرتهم یعمهون، به جان شریف تو قسم که چنین و چنان است. دیگه شریفتر از این موجودی نیست که خداوند به او قسم یاد کنه. یه پیغمبری که در این مستوای بلند، در این سطح از عظمت و بزرگی شخصیت قرار دارد، طبیعی است با انبیاء دیگه که مسئولیتشون و رسالتشون محدودتر بوده است طبعا تفاوت شخصیتی دارد. غیر از این اگر باشه حکیمانه نیست. خداوند این گوهر گرانقدر رو برای این روز کار دارد که از آستین علم الهی برون آید، نه برای جماعت محدود عرض به خدمتون مختصر با ذهنهای مبسوط بسته، برای قوم نوح حضرت نبی مکرم بیاید. نه، اینها کار حاجتی به پیامبر اسلام ندارند. باید شخصیتی بیاد در زمانی که دیگه میخواد برای همیشه با بشریت سخن گوید و مطلب او شگفتنگیز باقی بماند. پس این تعارضی بین این آیات نیست، مشخص است. انبیا از جهت شاکله شخصیتی و فضائلشون از جهت کمالاتشون، استعدادشون، توانایی هاشون متفاوتند و حال این که از جهت مسیر و مقصد و مقصود یک تن واحد بیش نیستن، همشون یکی‌اند، همشون ارواح متعددند که مثل این که بالاخره خداوند اینها رو یکی کرده است و در یه مسیر حرکت کرد. در این حال فرمود و آتینا داوود زبورا، از میان تمام انبیا یه مرتبه کلمه داوود رو میشنویم و به داوود ما زبور دادیم. استعذار دارید از کتابهایی که در قرآن تصریح میشود، یعنی در بین علل قاعده 104 تا 124 کتاب آسمانی که ما داریم که این تعداد کتاب آسمانی است، زبور یه ویژگی هایی دارد و یه خاصیتی، خصوصیاتی در این دیده میشه که قرآن نسبت به داوود نبی زبور رو مطرح میکند. حالا علت این که اینجا یک مرتبه در میان انبیا نام زبور آمد و داوود مطرح میشود و کتاب این پیامبر الهی، گمان میشه در نزد مفسرین که این ارتباط با بحث قبلی داره که خدا گفت لطیف بگویید، قول احسن بگید، زیبا سخن بگویید، هم از جهت محتوا هم از جهت قالب. یکی از بهترین نمونه های قبل از قرآن از جهت محتوا و قالب سخن گفتن که هم آهنگ اون آهنگ دیگری بوده است، هم متن اون متن دیگری است، داوود است و صدای داوود و زبان داوود و کتاب داوود. از محقق تا مقلد فرق هاست، آن یکی داوود و آن دیگر صداست. میدانید که صوت داوودی و لحن داوودی قصه و حکایت عجیبی داشته است. هنوز که هنوزه بالاخره عده‌ای در فکر این هستند که بتوانند به نوعی با صوت داوود ارتباط برقرار کنند. ببینن میتونن این امواج رو برگردانن یا نه. عده‌ای از بنی اسرائیل بالاخره یه زمان این پروژه رو استارت میزدن، حدود 30-40 سال قبل، که آیا میتوانن با صوت داوود ارتباط برقرار کنن یا نه. میگفتن این صدا در امواج که هست، میشه برگردانیم صدای داوود را یا نمیتوانیم برگردانیم. داوود نبی، خوش صوت ترین پیامبران الهی، خوش لحن ترین، به تعبیر ما خوش آواز ترین پیامبری است که در قرآن معرفی میشه. کتاب داوود هم زبور هم که همین الان موجود است و عزیزان میتوانید ترجمان پارسی اون رو ببینید و مطالعه کنید، یک کتابی است که همه اون راز است و نیاز است و سخنان شیرین دلچسب دلکشی که در اون انس و ذکر است و یاد محبوب. کتاب داوود جنبه تکلیفی نداشته، یعنی کتاب فقهی نبوده، کتاب حکمی نبوده. و حال اینکه داوود سیاست مدار است و حاکم است، اما کتابی که مطرح کرده، اون چه داوود در زبور آورده است، صرفا یه سری مناجات و یه حالت عارف نامه ای دارد اون چه مطرح میکنه. و گاهی عرض کردم به همین خاطره که شما میبینید ما در اصطلاح به صحیفه کامله سجادیه وجود مقدس حضرت زین العابدین که همین حالت رو دارد، بیشتر پیام اخلاق دارد، پیام محبت دارد، پیام عرفان دارد، بیشتر این بار غنی رو داره، میبینید به این کتاب مستطاب ما میگیم زبور آل محمد. و نام این کتاب رو زبور میگویند در میان مجموعه میراث‌هایی که از اهل بیت علیهم السلام باقی است، به دلیل اینکه فرق بین صحیفه در نهج البلاغه. در نهج البلاغه چیزها میبینید که هرگز در صحیفه نیست. این یه مسیری دارد به مقتضای زمانی که حضرت سجاد بعد از اون بحران، بعد از اون تراژدی بزرگ، بعد از اون واقعی تکان دهنده شک وارد کننده به پیکر اسلام و بشریت، در یه فضای امام سجاد سخن میگوین که اقتضاء همون سوزها و سازها و الهیها و همون جملات و همون دعاهای اونچنانی دارن که تو اون قالب بریزد تمام قمنامه های خودش رو و تمام معارفش رو. سید و ساجدین و زین العابدین، درود خدا بر او باد. خب به این خاطر با مناسبت با بحث قبلی فرمود و آتینا داوود زبورا، ما به داوود زبور دادیم. در این حال شاید این هم به ذهن بیاد که ملاحظه فرمودید بحث اتهامات به پیغمبر رو هم دو سه جلسه قبل بررسی کردیم. انظر کیف ضربوا لک الامثال، اینها چه حرفایی میگن در مورد تو؟ میگن فقیر است، میگن مال ندارد، میگن فرزند ندارد، میگن که این تنهاست. این اتهاماتی بود که اول نبوت جامعه جاهلیت به پیامبر میزند. اینا میگن چطور میشه پیغمبری باشه که کنز نداشته باشه، پیغمبری باشه که گنج نداشته باشه، پیغمبری باشه که مال و منال و نمیدانم ادو و دو و اشیره و سپاه و این نداره؟ مگه میشه کسی تنها بیاد پیغمبری بکند؟ شاید یکی از حکمت‌هایی که در آیه وجود داره همینم باشه که واتینا داوود زبورا، که نام داوود در اینجا میاد. داوود یه شخصیتی که میدونید پسر سلیمان رو میگن حشمت الله در بین انبیاء الهی. داوود و سلیمان رو اصلا بنی اسرائیل و یهودیان امروز پیغمبر نمیدانند، همین الان اینا رو پیغمبر نمیدانند، میگن اینا سلطانند، اینا ملکند. و متاسفانه اتهاماتی هم بر شخصیت اینها میزنند که داوود و سلیمانی که ما در بنی اسرائیل میشناسیم و در میان یهودیان امروز، اون داوود و سلیمان محرفی شده قرآن هرگز نیستند. قرآن از اینها شخصیتی میسازد که اینها حکیمند. ولقد آتینا آل داوود، خداوند میگه ما به اینها حکمت دادیم و آل داوود حکمت دادیم. میبینید اینها میگن علمنا منطق الطیر، اینا زبان و تمام وجود و پرندگان و طیور و وحوش میدانن. حشر لسلیمان جنوده من الجن و الانس و الطیر فهم یوزعون، سپاهیان سلیمان زمینی دریایی هوایی پرندگان همه این موجوداتن. باد هم مال سلیمان است، در خدمت سلیمان است، اما اونی که در تورات معرفی میشه این نیست. اینا دو تا پادشاهی هستند که کمی هم اهل عشرتند و مسائل دیگر که ناگفتن آن به از گفتن آن است. خداوند سبحان اینجا که فرمود و آتینا داوود زبورا، بعد از این بحثا مثل این که بنا اینه که بالاخره بگند شخصیت داوود به اونی که شما خیال میکنید نیست، نه به ملک آن است و نه به منال آن است و نه به قدرت داوودی است، بلکه عظمت داوود به این است که ولقد آتینا داوود زبورا، آن است که بنال بلبل اگر با منت سر یاری است، که ما دو عاشق زاریم و کار ما زاری است. قلندران حقیقت به نیم جو نخرند، قبای اطلس آن کس که از هنر آری است. مثل این که قصه این است که میگوین مال و ملک و دولت داوود ارزشی ندارد، اون چه ارزش دارد معرفت داوودی است، اون چه ارزش دارد زبور داوودی است، اونه که زیر بنای همه چیزه. لذا خداوند این رو می ستاید و انگشت بر اون میگذارد و یک گوشه ایست بالاخره نسبت به نبی مکرم و ارزش وجودی پیامبر. خب حال با این جمله بگو یا رسول الله، یه خطاب بسیار مهمی رو از زبان رسول خدا به مشرکین گفته میشه که البته مخاطب اول جامعه اون روز و قبل از اون و ادامه خطاب تا امروز و بعد از این همه رو در بر میگیرند. قل، بگو یا رسول الله. چی؟ قل ادعوا الذین زعمتم من دونه، بگو بخوانید شما، صدا بزنید، الذین، اون کسانی را که زعمتم من دونه، اینها رو گمان میکنید شما من دون الله، میپندارید غیر خداوند اینها مالک الرقاب شما هستند، اینها میتوانند نفع و زیان برای شما بیارند، معبودهای غیر خدا که میتوانند منشأ نفع و ضرر برای شما باشند. بخونید اینها رو، ادعو، اینها رو بخونید، صدا بزنید. کلمه زعمتم از ماده زعم، زعم در قرآن پندارهای باطل و دروغین رو میگوید خداوند. کلمه زعمه به معنای خیالهای واهی، پندارهای باطل و پوچ، اینو میگن زعم. فرمود بگو پیغمبر بخوانن اون کسانی که زعمتم من دونه، میپندارن جز خداوند که اینا میخوان برای اینها منشأ عبادتشون میکنن که منشأ خیر و نفع برای اینها باشن. لا یملکونه، اینا نمیتوانن، لا یملکونه از کشف و زر، هیچ مشکل و زری رو نمیتونن بردارند، ولا تحویلا. خیلی آیه ظریفه، قدری با تأمل عرض میکنم. مقدمه ای حاجت دارد و اون این است عزیزان که استهزار دارید، در جای خود هم گفتیم انگیزه خدا خانی در میان بشریت متفاوت است. اون انسانهایی که ارتباط عالی رو با حضرت باری تعالی توانستن برقرار کنن در اون سطح ممتاز، اونها دیگه اون شاهبازان ملک توحید، اون پهلوانان میدان معرفت الله، اونها شعارشون این بوده است که ماز دوست غیر از دوست مطلبی نمیخواهیم، هور و جنت ای زاهد بر تو باد ارزان. اینا دیگه تو اون حالی بودن که بیوفا نگار من میکند به کار من خنده های زیر لب اشفه های پنهانی. اینا حرفشون این بود که بهر امتحان ای دوست گر طلب کنی جان را، آنچنان بیفشانم که از طلب خجل مانی، تا به اونجا برسد که بگویند ماز دوست غیر از دوست مطلبی نمیخواهیم، هور و جنت ای زاهد بر تو باد ارزانی، ما سیه گلیمان را جز بلا نمیشاید بر دل بهائینه هر بلا که بتوانی. به تعبیر مرحوم شیخ بها رضوان الله تعالی علیه و اون غزل بسیار زیبایی که ساقی عابد جامی معروف. اون انسان هایی که رسیدند عزیزان و چشیدند اون جرعه های باده معرفت الهی رو، اینا خدا را برای خدا دیدند. اینا شعارشون این بوده که مشکل این حرفا بله، اینا گفتن بکه عرفتوکه و انت دللتنی، گفتن خدایا تو رو به تو میشناسیم، نه اینکه به آسمان و زمین نگاه کنیم که تو رو بشناسیم. بله، افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، این خطاب عمومی است. من و شما نگاه میکنیم به آسمان و زمین، اسرار خلقت ببینیم، بعد بگیم سبحانک ما خلقت هذا باطلا، خدا چه خوب آفریدی. اما اونا میگن نه، به که عرفتو که، ما از به اصطلاح رد پا میریم دنبال این که کی از اینجا گذشته است، اما اونها اول کسی که رد شده میبینن، بعد آثار پای او را میبینند. توجه دارید چی میشه فرقش؟ گاهی معرفت از خداوند شروع میشه بعد میاد این طرف، گاهی از این طرف شروع میشه میره اون طرف. نوع اونی که انسان‌ها شناخته به خدا دارن اینی که از آثار به مؤثر پی میبرن. میگن همون جمله قدیمی یادتون هست، اون کتابی که تو کتاب‌های دینی اینو می‌نوشتن، برید قبلا بود که نمیدونم حیوانی رد شده بود اینجا، یک طرف علف خورده بود نخورده بود، یک طرف رو حیوانی رد شده که یه چشمش کور بوده و اون که اشاره میکردن داستان قشنگ رو. جمله عرب اینه در اونجا که البعره تدل علی البعیر و الروف تدل علی الحمیر و آثار القدمه یدل علی المسیر اهازه العالم الوی لا یحتاج الی خبیر البسیر. شما هر اثری رو نگاه میکنید، پنجره باز میکنید، میبینید اه بارون اومده دیشب، ما ندیدیم اینجا آب جمع شده. از این آبی که در این گودال جمع شده میفهمید که چه بوده، اینجا باران آمده است. اما گاهی باران را میبینید بعد میگید خب به فکر این باشید که لباس ها از روی بند جمع کنید، اینا تر میشه. این دوتا معرفت ها، یه مرتبه رد باران میبینید به باران پی میبرید، یه مرتبه باران میبینید به آثارش پی میبرید. اون بزرگ مردان میدان توحید باران رو دیدند، یعنی گفتن به که عرفت و که خدا رو دیدند. اونها ها علیون بشرون کیف بشر ربهو فیه تجلا و زهر، اینا اون تجلی خدا رو گرفتن مستقیم. این نگاه اونها بود. حالا دیگه ما چی بفهمیم از این حرفا، چی نفهمیم، این قصه دیگه است. اما نوعا عموم انسان ها از این طبقه دومند، یعنی اینا از آثار میان به مؤثر پی میبرند. و به همین خاطر خدا خانی عموم انسان ها که هیچ محکوم هم نیست، هیچ مردود هم نیست، هیچ ایرادی هم ندارد، البته نباید تو این سطح متوقف شد، اینه که اینها یدعون ربهم خوفا و طمعا. نوعا انسان ها خدا را میخوانند و یکی از انگیزه های مهمشون اینه که خوفا و طمعا رفع مشکلاتشون و رسیدن به موفقیت هاشون، یعنی مشکلات و گرفتاری ها و ابتلاعات و ضعف ها رو بردارند با خدا خانی. خدایی رو میخواهند که ازش کار بر بیاد، بتونه مشکلاتشون رفع کنه. خدایی رو میخوانند که بتونه منفعت بهشون بده، هم دفع ضرر کنه هم جلب منفعت کنه، به تعبیر عرب ها بتونه هم مشکلات رو دفع کنه هم خوبی ها رو براشون بیاورن. این انگیزه درستی است عزیزان، هیچ اشکالی نیست، هیچ نقد نداره این انگیزه. اما این کلاس اول و دومه، این کلاس های ابتدایی است، این تحصیلات عالی نیست، این دو حد دبیرستان مورد قبول. اما بعد از این اگر کسی بخواد بره به دانشگاه ثبت نام کنه دیگه با این نمیتواند، باید بیاد کلاسش بالاتر، باید فکر و ذهن اوج بگیره، باید اون ترقی رو پیدا کنه که نگاهش به نفع و ضرر چیز دیگری باشه. پس این یه انگیزه است و خداوند روی این خیلی بحث میکنه در قرآن و یکی از راه های اثبات توحید همین اصلا. من جمله این آیه شریفه، پیامبر بگو اون کسانی که شما میخوانیدشون جز خداوند سبحان، آیا اینها کسانی هستند که میتوانند مالک کشف ضر شما باشند؟ نه، لا یملکونه، اینا هیچ قدرتی ندارن که کشف ضر کنند. کشف ضر یعنی چی؟ کشف یعنی برداشتن، ضر یعنی سوء، نگرانی، ناراحتی. ضر هم شامل مشکلات درونی میشه، هم بیرونی، هم مادی هم معنوی، همه رو در بر میگیرد. وقتی یه پارچه رو از روی یه جایی بر میدارید، کاملا بر میدارید، این رو میگن کشف و ثوب در لغت عرب. مثل این که مشکلات و مسائب وقتی میاد در وجود انسان حالت چی داره؟ حالت یه لباسیست که تن انسان میشه، مثل این که وجود انسان رو میگیرد، زیر خودش فرو میبرد، بعد از برداشتن اینها تعبیر به کشف زور میشه، زدودن اینها و برداشتن اینها. قرآن میگه لا یملکونه، هیچ کسی و هیچ معبودی نمیتواند کشف زور کند. لا یملکونه کشف زور، هیچ این کار از کسی بر نمیاد. ولا تحویل، خوب دقت کنید، بحثی پیچش هایم داره که اینا رو استدعا میکنم که التفات کامل داشته باشید به بحث. ولا تحویل، کلمه تحویل چیست؟ تحویل از ماده حول میاد، حول یعنی تغییر و دوران. به سال حول میگن، سال حوله. چرا به سال حول میگن؟ چون بهار دارد، تابستان دارد، پاییز دارد و زمستان. شما میبینید سبزی بهار رو و لطافت و تراوت بهار رو میبینید، اون حالت ثمردهی تابستان رو میبینید، زردی خزان را و در نهایت میبینید سپیدی زمستان را و اون حالت اونچنانی را. اینو رو مشاهده می، این تغییرات طبیعت، این تغییر میش میگن هول، چون میچرخه میگن بس بگردید و بگردد روزگار، دل به دنیا در نبندد هوشیار، این رو میگن هول. وجود ما انسان‌های ترکیبی است، الله اکبر، از حول، از حالات. یکی پرسی زان گم گشته فرزند، که ای روشن روان پیر خردمند، ز مصرش بوی پیراهن شنیدی، چرا در چاه کنعانش ندیدی؟ جناب یعقوب، شما که پیراهن یوسف از مصر تا قافله حرکت کرد، قرآن میگه تا اینکه فاصله گرفت این قافله از مصر، یعقوب در کنعان گفت انی لعجدوری یوسف، من اصلا بوی یوسف میشنوم و میابم و چنین است و فلان. شما که اینطوری چرا پس تو چاه کنعان بوشه نشنیدید؟ پشت در خانتون چرا از اونجا شنیدید از اینجا نشنیدید؟ چرا در چاه کنعانش ندیدید؟ بگفت احوال ما. چی؟ احوال. بگفت احوال ما برق جهان است، گهی پیدا و دیگر دم نهان است. گهی بر طارم اعلا نشینم، گهی بر پشت پای خود نبینم. ما حال داریم، حالات، همینطور که جسم ما حال داره. خب ما دیشب خدمت عزیزان عرض به خدمتون حال و نشاطی داشتیم و بحث و خدمت دوستان، اما امشب بالا مختصر کسالتی سرماخوردگی ملازم فهمید، نه اون صداست و نه اون توان و انرژی و نیرو. مثلا این حاله، حال ما آدمیان است، ما این چنینیم، به یه سرمایی، به یه گرمایی، به یه عرض خوراکی، به یه نمیدانم ناپسندی، به یه میکروب، به یه ویروس، به یه باسیل، میبینید که زیر رو میشه حال ما. ما از جهت جسمی متغیریم، تحول حالی داریم، التفات دارید، همینطوره. خدای رحمت کند، یکی از بزرگان اساتید من حضرت استاد است علامه، نه اما یکی دیگه از بزرگانی که خیلی به گردن من حق داشتند، ایشان هم خیلی جلیل القدر، بزرگ مردا، چقدر از دنیا بی توقع، فارغ از همه چیز، از اونهایی بود که واقعا بی آرزو دلیست اگر مرحمت کنند، آنی که از قلم رو به امکانم آرزوست، در شأن اون سید بزرگوار بود. ایشان اون حالات سال 77 فوت کردن قبل از مرحوم پدر، اون وقتی به من یک آخرین ملاقاتی بود که قبل از فوت خدمتشون رسیدم، به من فرمودن، به اسم صدا می زدن، فرمودن فلانی، الان درک میکنم کلام امیرالمومنین رو در نهج البلاغه که لم یزل ینقل من حال الی حال. علی میگوید انسان موجودی است که لحظه به لحظه از یک حال به حال دیگه منتقل. من الان اینو دارم درک میکنم که هر لحظه از حالی به حال دیگه منتقل میشم. ما اینطوریم عزیزان، جسم ما حال دار، روح ما هم همینه، یعنی روح ما هم حالات مختلف دارند. شما خودتون ملاحظه میفرمایید، گاهی لیلی و مجنونن با هم صحبت میکنن، شما بیاید دامن بگیرید گل جمع کنید، چی میگن خدا میدانه، چقدر میشکنن سخنان عاشقانه، اما گاهی هم میبینید بشقاب پرت میشه، بشقاب پرنده میبینید تو فضا، اصلا چی میشه آقا، نه اون لیلی باقیمون نه اون مجنون باقیمون، به جای اینکه تیشه به کوه بخورد، تیشه بر سر شیرین میخورد. مثلا فرهاد میبینید کار دیگه ای انجام میده، به لیلی داد گیسوی مشوش، به مجنون گفت زلفش گیر و میکش، به تعبیر وحشی بافقی عرض به خدمت، یکی را تیشهی بر سر فرستاد که شیرینی تو، که فرهادی تو میکن عرض به خدمتون کو فلان. این همون حال رو انسان میبینه، حرفای این بزرگ مرد رو، این حالات روحی رو از جهت معنوی میبینید، همین حال رو داریم. گاهی حال خوش معنوی دارید که اصلا حاضرید با همون حال کل زندگیتون رو عوض کنید، با همون حالت، با همون سحر، با همون حال، با همون تشرفتون، با همون توافی که کردید. گاهی میبینم بعضی از دوست میگن آه این توافی که کردم، آخرین تواف وداع که کردم تو این سفر، اصلا حاضر بودم دیگه بعد از او به شهر و عائله و خانواده بر نگردم، یعنی دوست داشتم همونجا بمانم دیگه، جذب بشم تو کعبه دیگه. اینا رو میشه با چیزی اول، این حالاته. گاهی هم میبینید متاسفانه یک کدورت هایی به دلمون میاد که اصل نابم که به دستمون میدن شیرین نیست، اصلا مزه نداره، اصلا ذائقمون چی شده؟ از بین رفته. بابا اینا احواله، ما یه موجودی هستیم صاحب این حالات. لا یملکون کشف الضر عنکم ولا تحویلا، کی این حالات را میتواند بدل کند، جا به جا کند؟ کی میتونه این حال رو ببره اون یکی دیگر رو بیاره؟ این اختیارش با کیست؟ همانو که خودتون گفتید، میگید انشاءالله بازم خواهید گفت و میگید ای خدا تو محول الحول و الاحوالی، پس حول حالنا الى حسن الحال. اینو دارید همین آیه رو میگید. خداوند محول لا حول ولا احوال است. این احوال دست اوست، اینه که منتقل میکند از این حال به اون حال. اینا بی خود نیست، اینا علت داره. چرا از این حال به اون حال میریم؟ این حالات دست اوست، او میتواند این تسلط رو با حال ما داشته باشه. و خداوند بدون دلیل کسی رو از حالی به حالی منتقل نمی کنه. باید بخوای سپنام کنی، کارش انجام بدی، مقدماتش فراهم کنی، بعد از این حال به اون حال ببردت. بدون دلیل این کار نمیشه هیچ وقت. اما منظور این که این قدرتش دست هیچ کس نیست جز خداوند. هیچ کی نمیتونه حالات شما رو عوض کنه مستقلن مگر خداوند متعال. فرمود بگو یا رسول الله، این کسانی که شما عبادت اونها میکنید جز خداوند، اینا هیچ مالکیتی ندارن. حالا من اینجا عرض کردم چون آیه ادامش یه بحث لطیفی است. اولئک الذین، اینایی که شما عبادتشون میکنید کسانی هستند که الذین موصول مذکر و بل ضرب الغول به کار برده میشه. اینایی که شما عبادتشون میکنید کسانی هستند که یدعون، خود اینا خدا را میخوانند، اینا خدا را میخوانند، اینا خودشون هی در صدد اینن که به سوی خدا چه پیدا کنند، وسیله پیدا کنند، تقرب پیدا کنند. ایهم اقرب، و چه وسیله بهتر، یا کدامشون نزدیکتر کنند خودشون رو به خدا، یه مسابقه با هم دارند. و اینا کسانی هستند که یرجون رحمته، رجاء به رحمت خدا دارن، خوف از عذاب الهی دارن، ان عذاب ربک کان محذورا، و عذاب خداست که فقط باید ازش ترسید. آیه عرض کردم آیه مهمی است. از ابتدا آیه مجدد یه واخوانی میکنیم بحث رو. فرمود که بگو اون کسانی که گمان میکنید جز خدا معبود شما هستند. خب جز خدا چه چیزهایی معبود بشر بود است؟ هر چی بگید. شما مثال بزنید تا بنده نمونه شو در تاریخ بهتون عرض کنم. اگر از جمادات بگویید، هر چی بخواید بشر جمادات رو چیکار کرده است؟ جای خدا نشانده است و عبادت کرده است. هر چی بخواد سنگ و چوب عبادت شده. اگر از زیروح بگید، نباتات بگید، هر چی بخواید، ما گیاهای مقدس داشتیم رو زمین عبادت شده. سروهای مقدس، کاج‌های مقدس که اینا خدا شدن برای بشریت. اینا رو عبادتشون کردن. اگر حیوانات بگید، دیگه هر نوعش بگید هست. عذرخواهی می‌کنم، گاوش هست، الاغش هست، فیلش هست، موشش هست، شقانش هست، سوسکش هست، تمام اینا بوده، توتمها بوده، اینا عبادت شده، پرستش شده. اگر از اون بیاید بیرون، انسان، بله انسانهایی بودن که پرستش شدن، یا رسمن مانند واقعا عیسی بودند، یا واقعا اومدن کنار خدا نشستن، تسلیس شدن، مانند خدا شدن و معتقد شدن که معتقد بودن جماعتی که بالاخره این پسر خدا، این پسر خداست، یا خداست. اون شب عرض میکردم و این آمد جانش رو داد، این آمد وجودش رو داد که تاوان گناه اولیه انسانها باشد و تا قیامت فدیه باشد برای همه بشریت. عیسی تمام اون رنجها رو، همین آقای مل گیبسون و همین فیلم اخیری که سر صدا هم کرده است، پرشن آف کریس، همین آلام مسیح یا رنجهای مسیح یا شور مسیح که ترجمه شده است، این 12 ساعت عمر عیسی رو به گزارش بایبل و متون مسیحی نوشته، مثلا مطرح کرد. از نظر ما درست نیست، چون با قرآن این اعتقاد ما نیست. قرآن میگه ما قتلوه و ما صلب، ما صلبوه و ما قتلوه. نه عیسی به صلیب کشیده شد، نه عیسی کشته شد. اصلا ما این اعتقاد نداریم، این فکر ما نیست. اونها به گزارش خودشون دارن میگن، اما مرادشون اینه. حالا چی پشتی از جهت سیاسی دنیا هست، این بماند دیگه، اینو من دوباردش نمیشم. اما میخوام بگن این عیسی این رنجها را تحمل کرد که چی شد؟ که بشریت پاک بشه و تطهیر بشه. و بالاخره یک شنبه کلیسا هم پیام آور همین کار عیسی است. شما یک شنبه هم که اعتراف میکنید، به نوعی تطهیر خودتون میکنید، تا یک شنبه بعد باز روز از نو، روزی از نو بدرکار میخواید بکنید، بکنید. باز یک شنبه رو هنده کلیسا خواهید آمد و پدر مقدس هست مثلا، فرض بفرمایید. بالاخره اینها عرض به خدمتون این حرف رو میزنند و چنین اعتقادی رو دارند. اما قصه این است عزیزان، این عیسی بذارید کنار اون، در کنار حضرت عیسی، عیسی به شکل رسمی کنار خدا قرار میگیرد و میشه پسر خدا. بله، حالا در کنار عیسی نه معبودهای دیگری هستن که ممکنه به ظاهر در این حد نباشن. فرعون های طول تاریخ، قدرتمندان طول تاریخ، اون روز عرض کردم به دوستان تو اون سیری که دارن بعض از جامعه شناس‌های غربی، اون طبیعت مداری و خدا مداری، و الان نوبت چیه؟ انسان مداری. یعنی که خود انسان بیاد تو این اومانیست جدید و تو لیبرالیست جدید بنشیند جای خدا و خودش بشه خدا دیگه، خودش بشه خدای خودش، خودش بشه معبود. اینم یه نوع شرک هست دیگه، اینم شرک مدرنه، ما شرک اخیر اینه دیگه. این معبودها، یا بیاید از این بالاتر بگید جن، بله یعبدون الجن، گروهی جن رو در طول تاریخ عبادت کردن، الان هم میکنن. ملائکه و فرشتگان، بله فرشتگان و خدا رو هم عده عبادت کردن، اصلا شیطان رو عده عبادت کردن، پرستیدن. چیزی نیست که شما بگید پرستش نشده باشه. حالا قرآن به شکل کلی مطرح میکند هر چی جز خدا عبادت شده است، اینا هیچ کاری ازشون بر نمیاد. لا یملکون کشف الضر عنکم، کشف الضر عنکم ولا تحویلا، اینا هیچ کار نمیتونن بکنن. این حالات و ضر بشر، نه اینا میتونن نفع بیارن نمیتونن سود بیارن. خود اینها اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربهم الوسیله، این با کدوم گروهشون میخورد؟ از اون معبودهایی که میخوانند خدا را و خود اینها به سوی خدا حرکت میکنند، میخوره با معبودهای زبل عقول، با امثال عیسی، با فرشتگان الهی، با جنیان پرستنده خداوند، با این معبودها میخورد. اگر مراد عبادت ظاهری باشه، اگر عبادت قهری وجودی تکوینی باشه، با همشون میخوره. خب حالا اینجا من یه بحثی رو عرض کنم خدمت عزیزان که این خیلی بحث مهمی است. ببینید اولئک الذین، هیچ کدام از اینها ولو شما پرستششون کردید، اینا نمیتونن منشأ خیر و زیان باشن. حال که میتونن باشن. اولئک الذین یدعون، اگر مراد امثال عیسی و کسانی این چنینی بوده که عبادت شدن، بالاخره اینا منشأ خیر بودن، همون جنی ها یا فرشتگان که منشأ خیر و زیان هستند، یعنی بالاخره اونا خیری دارند، اینا خیرشون رسیده به انسان ها، در حد خودشون شر هم دفع کردند. قصه قرآن چیز فراتر از این حرف هاست. این همون بحثیه که شما در مالکیت در قرآن میبینید و این گره بحثایی رو باز میکنه که الان نمیخوام وارد اون بحثا بشم. شما در قدرت میبینید، در علم غیب میبینید، در معجزه انبیا میبینید. با راست کردیم آقا انبیا علم غیب دارن یا ندارن؟ نه. کی گفته انبیا علم غیب دارن؟ کدوم پیغمبر علم غیب دارد؟ عالم الغیب، فلا یظهر علی غیبه احد، علم غیب مال خداست، عالم السر و الخفیات اونه، خدا علم غیب دارد. جدی میگید؟ بله علم غیب مال خداست. خب چطور عیسی میگوید که من بهتون میگم که شما دیروز چی خوردید، من بهتون میگم که در خانه هاتون چی پنهان کردید، من بهتون میگم که در دل شما چی میگذرد؟ اینا که صریح قرآنه که خداوند از زبان عیسی مطرح میکنه. پس عیسی داره غیب میگه. خب پیغمبر اسلام که غیب میگفت، شواهد مسلم و روشن قرآنی و روایی که پیغمبر غیب میگفت، پس اینا چطور غیب بلدن؟ خدا میگه غیب نمیدانند. از یه طرف پیغمبر میگه لو کنت اعلم الغیب لاستكثرت من الخير، من غیب نمیدانم، اگر میدانستم چنین و چنان. آقا تعارف میفهمین؟ شوخی میکنین؟ شما دارین غیب میگید دیگه. بالاخره غیب که به تعبیر عوام الناس شما خودمون نداره دیگه، اما باز میگید غیب نمیدانم. نکنه میخواد هضم نفس کنید، تواضع کنید؟ نه جان من، این مثل مالکیت. شما مالکی یا نه تو دنیا؟ میگید بله ما مالکیم، بله خب مالک این خانه، مالک این لباس. چرا شوخی میکنید با خودتون؟ شما که مالک هیچی نیستی، چطور میگید مالک؟ ما چه مالکیم که هیچی در اختیار ما نیست؟ یه امضا میکنید از ملک شما میره، یه امضا میکنید میاد تو ملکتون، چه مالکیتیست؟ ما که میریم تمام اینها میماند، پس از ما مالک کجاییم؟ ما چه اختیاری در اینها داریم؟ ما که مالک نیستیم، داریم تعارف میکنیم به خودمون. شما هم مالکید و هم مالک نیستید. انبیاء الهی هم غیب دارن هم غیب ندارن، هم علم غیب دارن هم ندارن. این رازش با چیه؟ این نفع و ضرر هیچ کی نداره؟ گاهی میبینید بعضیا دارن. بالاخره ما به هم نفع میرسانیم یا نه؟ خب میرسانیم دیگه بالاخره، چه مادی چه. آیا معلم به شاگردش نفع مادی معنوی میرسانه یا نه؟ بالاخره اینه که شاگردانه با معرفت میگن تازه می خان و امی، راه و نشان خواهد بود، سر ما خاک ره پیر مغان خواهد بود. اینه که بالاخره این رو عرض به خدمتون به زبانشون جاری میکنن، همین رو میخوان بگن دیگه. پس راز کار اینه عزیزان، بدونید یک کلمه و همون علم غیب که گفتم که کمی گزنده به ذهن بعضی از دوستان، اول همونجا رو جواب بگم که نمونه شبهه تو ذهنتون، هیچ کس جز خداوند علم غیب ذاتن و اصالتن ندارد. علم غیب مال خداست. حالا به مقداری که خدای سبحان بخواهد از این غیب به بعض از بندگانش میدهد. عالم الغیب است. فلا یظهر علی